بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المؤيد و رسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد، وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرذين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد وزخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی خیش برای بنده خوب خدا شدن و پرهیز از گناه است. ماه معماری شخصیت انسان بر اساس دین خدا، کتاب و سنت معصومین. ماه جبران گذشته هست، ماه رشد شخصیت انسان هست در طریق الالله، و ماه کسب سعادت در آینده دنیوی و اخروی است. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بهترین عمل در این ماه خودسازی انسان بر اساس پرهیز از گناه است. الورع عن محارم الله. بدین جهت ماهی است که باید انسان خود را بر اساس دین خدا و تقوا معماری کند. یک ماه تزکیه نفس، مدیریت شخصیت و حیات الهی انسان، و از اون طرف حلول ذکر خدا و عبادات موجب می شود انسان در یک فضای قرار بگیرد که محبوب خدا می شود، و ماهای دیگر بر اساس همین تقوا و معماری زندگی الهی خواهد داشت. ماه مبارک رمضان تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه صیانت نفس، کنترل نفس، مدیریت نفس، از پرهیز از گناه و خدای شدن هست. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلا فضحیت و سنا میفرماید عجب تو لاقوام یحتمون الطعام مخافت العذاب ولا یحتمون الذنوب مخافت النار. میگه تعجب میکنم از اقوامی که خیلی مواظبند بر روی غذا و طعام و تغذیه خود که دچار بیماری نشن، مشکلاتی برای اونها ایجاد نشود، اما مواظب نیستند که گناه نکنند تا دچار عذاب آخرت نشن. پرهیز میکنند از سم، از مواد فاسد، از غذایی که مناسب جسم و جان اونها نیست، اما مواظبت نمی کنند از گناه که مرتکب نشند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند یک گناه صغیره نیز بر شخصیت انسان تأثیر نامطلوب دارد. لا تنظر الى صغر الذنب، ملاحظه نکنید که گناه گناه اندکیست، گناه کوچکیست. ولکن انظر الى من اجترعتم، نگاه کنید که در محضر چه کسی و در برابر چه کسی و گناه چه کسی میکنید که اون خداست. بنابراین ماه مبارک رمضان فلسفه روزداری و انگیزه و هدف از جعل وجوب برای صیام متقی شدن هست، اهل تقوا شدن هست. اهل تقوا کسانی هستند که ایمان دارند و هیچگاه مخالفت فرمان خدا و دین خدا نمی کنند. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا هیچ حزن و اندوهی و هیچ خوفی نباید داشته باشند، چون در مسیر محبت خدا هستند. چه کسانی اولیاء الله هستند؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی هستند که ایمان دارند و اهل تقوا هستند. ساختار وجود باطنه اونها ایمانی است و شخصیت رفتاری اونها تقوایی است و خدا این گروه را نجات میدهد. و نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون، خداوند میفرماید ما این گروه را نجات میدیم، اون کسانی که ایمان دارند و اهل تقوا هستند، گناه نمی کنند و این گروه هستند که محبوب من هستند. ان الله یحب المتقین، خداوند متقین را دوست داره. گناه دو اثر بزرگ داره، یکی این که شخصیت انسان گناهکار به واسطه گناه آسیب باطنی میبینه، شخصیت انسان گناهکار دچار یک چالش، یک حفره نفوذ شیطان میشه. قلب او آرام آرام سیاه میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا، انسانی که گناه میکند در قلبش یک نقطه سیاه پیدا میشه. اگر توبه کند دیگر انجام ندهد. این محت محو میشه. اما و ایزا زاد، اما اگر گناه روی گناه کرد، دوباره مرتکب شد، زادت اون نقطه سیاه وسیتر میشه، حتی تقلب علا قلبه، تا اینکه کل قلبش رو میگیره این سیاهی. فلا یفلح بعدها ابدا، هیچگاه این انسان سعادت مند نمیشه، روی خوش نه در دنیا نه در آخرت نمیبینه. این اولین اثر بد گناست که این شخص گناهکار دچار سیاهی قلب میشه. قلبش دیگه هدایت الهی رو نمیپذیره، قلب او دیگه میل به عبادت، میل به دعا، میل به نماز، میل به حضور در محافل دینی پیدا نمیکنه. آرام آرام فاصله میگیره از دین، و به گاهی که قلب او کاملا سیاه شد، از عباد شیطان، عباد کفر میشه. خود او دیگران رو دعوت میکنه به بیدینی، به انحراف، به دوری از خدا. اثر دیگری که گناه دارد، علاوه بر این که شخصیت فردی انسان را این چنین می کند، جامعه را دچار بحران دوری از محبت خدا می کنه. یعنی گناه نه تنها اثر فردی دارد، بلکه اثر اجتماعی دارد. امام رضا علیه السلام می فرمایند کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعلمون. فرمان هرگاه مردم گناهانی کنند که نو پیداست، کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون، اینها انجام ندادن، نو پیداست، گناهان جدید هست. احدث الله لهم من البلا ما لم یکونوا یعرفون، خداوند عذابی به اونها میده که تا الان نشناختنش. بیماری های پیدا میشه، مشکلات پیدا میشه که تا کنون اینها اونو درک نکردن. بنابراین گناه دارای دو اثر مخرب زیستی است، یکی این که انسان را دچار بحران شخصیت میکنه، قلب او را سیاه میکنه، او را دچار مشکلات دوری از خدا میکنه و میل به گناه مجدد، و دیگری جامعه را دچار بحران و سقوط دوری از خدا. گناهان گاهی زبانی هستند، گاهی رفتاری هستند، و در رابطه با گناهان زبانی مقداری صحبت شد. یکی از گناهان رفتاری گناه عرصه زندگی اقتصادی است، یا اقتصاد حلال. انسان در زندگی باید اقتصاد حلال داشته باشه. اگر لقمه ای حرام در زندگی انسان وجود پیدا کنه، اون لقمه حرام منشأ مشکلات بسیاری خواهد شد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ترک و لقمه حرام، ترک یک لقمه حرام احب الى الله، نزد خدا محبوب تر است من صلات الف رکعه تطوعا، از 2000 رکعت نماز مستحبی. امام صادق علیه السلام می فرماین ان الرجل اذا اصاب مالا من الحرام، وقتی که انسان دچار مال حرام شد، گران فروشی کرد، بد فروشی کرد، دچار رشوه و احتکار شد، عالمانه هم این کار کرد، آمدانه هم این کار کرد، لم یقبل منه حج ولا عمره، نه حجی از این قبول هست نه عمره، بلا صله رحم، حتی صله رحم اون هم قبول نیست، حتی انه یفسد فیه الفرج، حتی زندگی او هم دچار مشکل میشه، زندگی خانوادگی او. بنابراین رفتار اقتصادی درست، کنترل زبان درست، این منشأ است مهم در این معنا که انسان در این ماه مبارک تمرین کند، زندگی الهی داشته باشد تا بتواند انشاءالله محبوب خدا گردد و بعد از آن معماری شخصیت الهی پیدا کند و در آینده نیز این چنین باشد. و اگر در زندگی مال حرام بود، بهترین زمان راه خدا باز هست، خداوند بندگانش را چنان دوست دارد و چنان حریم اونها را پاس می دارد که از هر پدر مادری به فرزندش محبت او بیشتر هست، راه خدا باز هست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا لا تقنطوا من رحمت الله، در درگاه خدا همه احترام داره، اما فضا برای همگان باز هست و ماه مبارک بهترین ماه برای به سمت خدا آمدن هست. درگاه خدا درگاه نومیدی نیست، به ویژه برای جوانها، برای اونهایی که قلب پاک دارن، آغاز زندگیشون هست. و فضا برای انسان همیشه باز هست. فردی خدمت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آمدن عرض کردن یا رسول الله، از راه دور آمدم، سوالی دارم. حضرت فرمودن بفرمایید. گفت آقا خیلی گناه کردم، خدا مرا میبخشه؟ گفت بله میبخشه. خوشحال شدن، رفتن برگشتن، گفتن یا رسول الله گناهان خیلی بدی کردم، خداوند مرا میبخشه؟ فرمود هر نوع گناهی هم کرده باشی خداوند تو رو میبخشه. عزیزان، بسیاری از گناهان که انسان مرتکب میشود نمیداند گناه است، نمیداند مشکل کجاست، چیست. اینها اصلا تحت عنوان گناه مطرح نیست، اما اثر وضعی خودش دارن. اما گناهان عالمانه و آمدانه و تعمدی عالمانه، اونها این اثر دارن و راه باز هست، برای همه باز هست، درگاه خدا، درگاه امید، رحمت، مهربانی است. کتب علی نفسه الرحمه، بر آستان خدا کلمه رحمت هست و سرلوحه تمامی سور جز سوره توبه پیام رحمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به همین خاطر ماه مبارک رمضان ماه رحمت خداست، ماه محبت خداست، ماه مهربانی خداست، ماه پیام خداست. ای انسان، در به رحمت بر روی تو همیشه باز هست. لذا گاهی در سوره ها میبینید میفرماد اینه تذهبون، وقتی که این درب این چنین باز هست کجا میرید شما؟ به چه سمتی میخواهید برید؟ جز به سمت خدا بیایید و از این باب رحمت خود را مورد لطف و عنایت قرار بدید. گناه یعنی دوری از خدا. خدای نکرده زبان انسان به غیبت، به تهمت، به تخریب، به دروغ، به خبرچینی، به تخریب شخصیت افراد، اینها انسان از خدا دور میکنه. و از اون طرف زبان خیر، زبان خوش، زبان الهی و مواظبت در حوزه رفتار زندگی انسان را به خدا نزدیک میکنه. خدایا همه ما را موفق به امور عبادی بدار، ما را از گناه دور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی الامیر المؤمنین و فاطمه سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التور وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب الطاف ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نکات و اصول راهبردی مهمی تذکر داده‌اند که باید سرلوحه برنامه‌های نظام قرار بگیرد و مسئولان اجرایی بر طریق همین سیاست‌ها حوزه اجرایی نظام را مدیریت کنند. فرمودند که این برنامه حول سه محور هست: یک، اقتصاد مقاومتی. تنها راه نجات، پیشرفت و توسعه بر اساس مبانی اصیل دین و دانش اقتصاد، برنامه ریزی و مدیریت بر اساس اقتصاد مقاومتی در حوزه پیشرفت توسعه اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از ظرفیت‌های مادی و انسانی جامعه و کشف این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها در جهت توسعه. عدم اتکای جدی به بیگانگان در حوزه اقتصاد، خودباور بودن، خودمتکی بودن و ایجاد اقتدار اقتصاد داخلی کردن. در حوزه کار، کالا، به کار و کالای داخلی اهمیت دادن، مصرف بهینه و عدم اسراف و استفاده از مواد اولیه و ایجاد محصولات دانش بنیان برای ثروت افزایی ملی و رفاه داخلی. دوم، فرمودن پیشتازی در عرصه علم و فناوری. علم، دانش و فناوری موجب اقتدار یک نظام هست. نظامی که دچار مشکل علمی است، مشکل دانش دارد، مشکل فناوری ها، به ویژه فناوری های بنیادین مثل نانو، مثل هوافضا، مثل هسته‌ای، مثل بیوتکنولوژی، اینها دارد، قطعا دچار ضعف در حوزه استقلال سیاسی و اقتصادی هم خواهد شد. علم اقتدار می آفریند و الان جهان سلطه با استعمار علم و کنترل و مدیریت علم و اسارت دانش و علم و تبعیض علمی فشار فوق‌العاده‌ای به جهان انقلابی و آزاد می آورد. علم توانمندی می آفریند، لذا ما نیاز به جهاد علمی داریم و الحمدلله با هدایت های مقام معظم رهبری پیشرفت های علمی فوق العاده ای ایجاد شده و استان ولایت مدار بوشهر به عنوان یک استان علمی ولایی الحمدلله مطرح است و باید در عرصه علم توانمندی های خود را نشان دهد. سوم، تعالی و مقاوم سازی فرهنگی است. انقلاب اسلامی ایران انقلاب فرهنگی است و الان روی کرد جهان سلطه تهاجم فرهنگی، نبرد فرهنگی است با انقلاب ما. تهاجم نظامی کردن، شکست خوردن. تهاجم نیمه سخت تروریستی کردن، شکست خوردن. اونها به دنبال نبرد فرهنگی و شکست فرهنگی ما هستند و میدانن اگر فرهنگ در یک جامعه شکست خورد، قطعا امور دیگر نیز شکست خواهد خورد. اونها به دنبال دگردیسی و تغییر هویت ملی و دینی مردم ما هستند. اونها میخواهند ما را از اسلام جدا کنن، از مکتب اهل بیت جدا کنن، از نگاه استقلال جدی به نظام جدا کنند. اونها میخواهند انسانهای غربگرا و مطابق با افکار و اندیشه غرب در ایران ایجاد کنند که اگر این ایجاد شد، اساساً در درون خود فضا آماده هست برای حضور بیگانگان. اینا این چنین اندیشه دارند. لذا باید در عرصه فرهنگی کار بسیار شود و در این عرصه نظام متاسفانه مسئولان اجرایی ضعیف عمل کردند. هر کس در عرصه‌های فرهنگی مسئولیتی دارد تا کنون ضعیف عمل شد. باید تغییر جدی هم در عرصه طرح و برنامه، هم در عرصه مدیریت و هم در عرصه نظارت به تولید پروژه‌های نوین فرهنگی ایجاد شود. مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند ما در یک نبرد گسترده فرهنگی هستیم با جهان سلطه. این نبرد هم پنهان هست، علنی نیست، آثار او علنی می شود. و شما در جامعه گاهی می بینید بدین خاطر همگان به ویژه مسئولان فرهنگی باید در این نبرد در صدر باشند و از حریم فرهنگ این نظام دفاع کنند. فرهنگ این نظام یک فرهنگ الهی است، بر اساس مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست، ولی متاسفانه مسئولین فرهنگی ما هنوز فرهنگی در تراز انقلاب اسلامی ایران در جامعه ایجاد نکردند و این توقع مقام معظم رهبری است. فرمودن با اتکای به خدا، قدرت لایزال الهی و توجه جدی به ظرفیت ها و قابلیت ها و توانمندی مردم، انشاءالله اسلام پیروز هست، انقلاب پیروز هست و این نظام به پیش خواهد رفت. در هفته آینده لیالی قدر داریم. شب قدر شب مهمی در زندگی انسان هست، سرنوشت ساز هست. می تواند انسان یک شبه راه صد ساله طی کند. خیر من الف شهر، والاتر از هزار ماه هست این شب. شبیه است که خداوند به انسان فرصت داده که گذشته رو جبران میکنه، خودش رو به اوج برسانه و آیندش رو به نور رقم بزنه. بذار گرامی بداریم این شب و لیالی قدر را با توجه، با دقت، با توبه، احیا، دعا، عبادت، خدمت و عهد بندگی با خدا به سر ببریم. اون شب ملائک، فرشتگان بیاری انسان میان. ساعت مقدس حضرت بقیة الله العظم مهدی آل محمد، نامیه اعمال انسان رو مشاهده میکنه. شبیست مهم که باید اونو پاس داشت. محکوم میکنیم عملیات تروریستی و غیر انسانی انفجار مساجد شیعیان در منطقه، به ویژه شیعیان کویت. این عزیزان آمده بودن برای عبادت، برای دعا، برای نماز، برای ذکر خدا، و گروه های تکفیری، انسان هایی که دور از خدا هستند و بوی از اسلام نبردن، این عزیزان رو به خاک خون کشیدن. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها. چه کس ظالمتر، این بیان خداست، چه کس ظالمتر ستمگرتر از اون کسی که مساجد الهی را خراب میکنه، مانع این میشود که مردم در مساجد الهی ذکر خدا بگن. ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. این افراد مزدور، این افراد تکفیری در آینده چنان خواهند شد که با ترس همیشه زندگی میکنه. جاشون در مساجد اسلامی نیست. اینها باید از خدا بترسن. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخر عذاب عظیم. اینها در دنیا خاری خواهند دید، خار خواهند شد، ذلیل خواهند شد، و در آخرت عذابی عظیم برای اونها وجود دارند. در هفته آینده سال روز ضربت خوردن امیر مؤمنان به شهادت اون یگانه دوران هست. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب. شب 19 مهمان دخترش ام کلثوم بود. من جدا از تمامی کسانی که متصدی در امور فرهنگی هستند، مساجد، حسینیه‌ها، زینبیه‌ها، مراکز فرهنگی، تقاضا دارم شخصیت علی ابن ابی طالب رو خوب معرفی کنم. به تشکر و قدردانی میکنم از روحانیت عظیم الشأن در این ماه، مداحان عزیز، بانیان مساجد، همه کسانی که تلاش میکنن در این ماه مکتب اهل بیت زنده ببانه، قاریان قرآن، متصدیان به هر شکل در امور دینی. هنگام افطار شد، ام کلثوم برای او سفره گسترد، نان، شیر و نمک آورد. یه نگاهی به دخترش کرد، گفت دخترم کی دیدی پدر شما در یک سفره دو نوع غذا بخورد؟ گفت پدر جان، خب این نان و شیر هست و نمک. گفت یا نمک بردارید یا شیر. چرا علی ابن ابی طالب این کار کرد؟ چون میخواست خودش با فقرا و مستضعفین و مستمندان در یک ردیف قرار دهد که درد اونها را احساس کند. نمیخواست غذای بهتر از یتیمان کوفه داشته باشه. اون نمک رو برداشت، آب و شیر رو برداشت. ام کلثوم نقل میکنه، میگه پدرم اون شب حال دیگری داشت. میامد کنار پنجره، نگاه به آسمان میکرد، میگه انا لله گفت مقداری می نشست، گویا انتظار صبح می کشید، انتظار سحر می کشید. گفت پنجره رو باز می کرد، باز دوباره نگاه می کرد، بفرمودن انا لله و انا الیه راجعون. گفت سحر که شد، حضرت لباس پوشید اما گویا به یک جای مهمی میخواهد برود که راه برگشتی نه. گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول. گفت از حیات که آمد بیرون دیدم مرغابی ها اطراف آقا رو گرفتن. آقای نگاه مهربانانه به اونا کرد، گفت چیزی نگذشت دیدم یک فریادی عظیم از آسمان می آید که ارکان دین و آسمان شکسته شد و علی ابن ابی طالب کشته شد. آقا رو در بوری ها گذاشتن. یا علی ابن ابی طالب چقدر رنج دیدی، چقدر غصه خوردی. نزدیک خانه خود که رسید اشاره کرد به امام حسن و امام حسین، گفت مرا زمین بگذارید. گفتن آقا جان حال شما خیلی بده، غرق خون هستی، نمیتونی راه بری. گفت چرا؟ بگذارید راه برم، زینب مرا با این حالت ندیده. او تحمل این صحنه را ندارد. علی جان کجا بودی؟ کربلا ببینی، سر بریده ابا عبدالله الحسین. پزشک رو آوردن، آقا رو معاینه کرد. همه انتظار بودن که ببین این پزشکی خبر خوب به مردم، به خانواده آقا بده. یه نگاه مایوسانه به امام حسن مجتبی کرد، گفت کار آقا تمامه، فقط پرستاری خوبی از آقا کنید. به تنها کاری که میکنید به ایشان شیر بدید، تنها شیر میتونن بخورن. امام حسن مجتبی آمدن، به برخی گفتن که برای حضرت شیر آماده کنید. تمام یتیمان کوفه جمع شده بودن اطراف خانه آقا، آمده بودن کنار خانه پدرشون. همین که شنیدن امیر مؤمنان میتونن فقط شیر بخورن، این بچه های یتیم همه میدویدن، میرفتن به سمت خانه که برای آقا شیر بیارن. همه با یه کازه آمدن، اون شیری که غذای زندگیشون بود برای آقا آوردن. یا علی ابن ابی طالب، آقا جون شما اینقدر محبت کردید به یتیم ها، محبت کردی به مردم، خراب نشین ها را حمایت کردی، بی سرپرست ها را حمایت کردی. نبودی یا علی ابن ابی طالب کربلا ببینی فرزندانت با اونها چه معامله ای کردن، یتیمان حسین را تازیانه زدن و از این خانه به اون خانه بردن. صلی الله علیک یا اهل بیت النبوه، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما. دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، به جمعی خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات و روزافزون عطا بفرما، شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، خدایا غریق رحمت و واسعی خودت بدار، جمعی مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما، خدایا حاجت حاجتمندان به ویژه حضار، آبروی آبرومندان به ویژه حضار، خدایا به حق حضرت جواد، به حق حضرت سجاد قسمت میدم، حاجتها را برآور و آبروها را حفظ بفرما، خدایا مکر استکبار، جهان سلطه، گروه های تکفیری به اشد وجه به خودشون برگردان، خدایا تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین. آمین.